های مربوط به این موضوع رو بیان میکنن. در این فرصت هم توفیق داریم خدمت ایشون هستیم. جناب وحیدپور خدمتتون سلام میگم.
بنده محضر شما و دوستان عزیزمون عرض سلام و احترام دارم.
خواهش میکنم. جناب وحیدپور، شخصی از دنیا رفته، چند فرزند صغیر داره و وصیت کرده تا 40 روز رفت و آمد در منزل ایشون برقرار باشه. خب این مستلزم یک خزینه هست که صورت میگیره. با توجه به اینکه از اموال خود این میت داره استفاده میشه و فرزندان صغیر داره، حکم شرعی مسئله چیه؟
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. محضر شنوندگان عزیز و ارجمندمون هم عرض سلام و ادب و احترام داریم. خب یه نکته‌ای که جناب عالی مطرح کردید در واقع یک تلنگری بود، هشداری بود به این که اموال صغیر ما نمیتونیم درش تصرف کنیم. پدری از دنیا رفته، خب حتما فرزند بزرگم مثلا داره، همسرش هم هست، پدر و مادرم داره، ولی بچه صغیرم داره. بچهای صغیر سهمی از ارث دارن، بنابراین تو اموال اینا نمیشه تصرف کرد. ولی این نکته خیلی مهمه که این وصیت شخص ولو اسم از ثلث نبرده، نگفته از ثلث اموالم، فقط گفته تا 40 روز در منزلم بسته نباشه، دوست دارم که رفت آمد باشه، حالا چای، میوه، گاهی ممکنه غذا، اینا رو شما از ثلث حساب بکنید، هیچ اشکالی نداره. اون چه که در این ایام 40 روز مصرف میشه ولو اسم ثلث نبرده، ما قبلا هم گفتیم ممکنه اصلا اون شخصی که وصیت کرده کلمه ثلث رو نه بلد بوده نه میدونسته که حکمش چیه، ولی گفته اینجور مصرف کنید به اندازه ثلث مالش در این 40 روز اگر مصرف بشه هیچ مانعی نداره.
بله، خیلی ممنونم از توضیحات حضرت‌عالی در پاسخ به سوال‌های مبتلا بهی که مطرح میشه در موضوع وصیت.
بنده متشکرم. الله 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 الله
همراهان ارجمند برنامه زمزم احکام، قسمت ابتدایی برنامه رو شنیدید، تبیین مباحث فقهی از زبان استاد وحیدپور. در ادامه به سوالهای شرعی که برای ما فرستادید پاسخگو خواهیم بود. نمایندگان مراجع معظم تقلید به سوالهای شما عزیزان در این قسمت پاسخ میدن. دعوت میکنم از شما عزیزان اولین سوال برنامه رو بشنوید.
سلام، خسته نباشید. مجد تقلید مولکلا خامنه میباشد. خودم سوال کنم که نماز نافله شب در چه موقعی از شب خونده می شود؟ آیا بعد از نماز مغرب و عشا می توانیم بخونیم یا خیر؟ ممنون خدا.
تلفنی که براتون پخش کردیم مربوط میشه به یکی از مقلدین حضرت آیت الله خامنه ای و اما پاسخ حجت الاسلام و المسلمین فلاح زاده به این سوال.
وقت معین نافله شب، یعنی همون نماز شب که معروف هست، 11 رکعت که 8 رکعت نافله شب است، 2 رکعت نماز شفع است، به 1 رکعت هم نماز وتر. وقت مشخص معینش از نیمه شب هست تا اذان صبح و در این فرصت باید خونده شود و هر چه به اذان صبح نزدیکتر بشه اجر و ثوابش بیشتر هست. اما آیا قبل از نیمه شب میشه نماز شب خوند یا نه؟ سوال این است. فرمودن برای کسی که مسافر است یا بیمار است و در اون موقعیت به هر حال براش دشوار هست که نماز شب رو بخونه، اشکالی نداره، میتونه قبل از نیمه شب هم بخونه. و همچنین به طور کلی هر کسی که عذری داره، مثلا پیرمردیست، پیرزنیست، یا مثلا اون موقع هوا سرده و ایشون براش دشوار هست، قبل از نیمه شب هم میتونه نماز شب رو بخونه.
زمزم احکام بفرمید.
پاسخگویی به سوالهای شرعی شما در برنامه زمزم احکام. 3553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10551 329-10552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
خواستم بگم من بعضی وقتا از ناراحتی اعصاب دارم، گرمم میشه، بدون چادر و مثلا آستین کوتاه بعضی وقتا میخونم، آیا من نماز من درسته یا غلطه؟
سوال تلفنی که براتون پخش کردیم مربوط میشد به یکی از مقلدین حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه. حجت الاسلام و المسلمین محمدی شیخ شبانی در پاسخ این سوال گفتند:
سوالی که شما مطرح کردید در رساله حضرت امام مسئله 789 زن باید در موقع نماز تمام بدن حتی سر و موی خود را بپوشونه، ولی پوشاندن صورت به مقداری که در وضوع شسته میشه و دستها تا مچ و پاها تا مچ لازم نیست. حالا اگر گرمتونه لباس نازکتری، ولی باید بدن پوشیده باشه. اگر چادر زخیمی استفاده کنید ولو پوشش زیر کامل نباشه اشکالی نداره، اما اگر چادر ندارید بدون چادر با آستین کوتاه نماز بخونید، نماز شما باطله. انشاءالله که موفق باشید.
خرید و فروش موی بلند دختران توسط آرایشگاه های زنانه چه حکمی دارد؟ لطفاً طبق فتوای حضرت آیت الله مکارم شیرازی توضیح بدید. حجت الاسلام و المسلمین علی النژاد در این باره گفتند:
با توجه به اینکه موهای بلند منفعت عقلایی داره و میشه باهاش کلاگیس و مانند اون درست کرد، خرید و فروشش اشکالی نداره. اما استفاده صاحبان آرایشگاه ها از چنین موهایی بدون خریدن اونا در صورتی جایزه که از صاحبانش رضایت گرفته بشه یا اونا از این موها اعراض کرده باشن، مثل وسایلی که انسان نیاز نداره و جلوی در حیات خونه توی کوچه میذاره تا کسانی که نیاز دارن بردارن و ازش استفاده کنن.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر.
دوستان گرامی، با رادیو معارف هستید و برنامه زمزم احکام پاسخ به سوالهای شرعی شما عزیزان. اگر پدر در زمان حیات مقداری پول به دختران داده به عنوان ارثیه و از آنها رضایت گرفته که بعد از مرگش دیگر هیچ گونه ادعایی نسبت به ارثیه در مقابل برادران نداشته باشند، آیا دخترها می توانند بعد از فوت پدر در این باره ادعای ارث کنند یا نه؟ حجت الاسلام و المسلمین محمودی در پاسخ به سؤال شرعی این مقلد حضرت آیت الله سیستانی گفتند:
این پدر در حال حیات با این دخترها مصالحه کرده که مبلغی رو در زمان حیاتش رو بدن به این خانم، به این دختر، و بعد از فوت پدر دیگه حق مطالبه حق ارث نداشته باشه. یعنی در حقیقت ارثش رو مصالحه کرده با پدر با مبلغی که نقدن دریافت کرده، بنابراین دیگه حق دریافت سهم الارث ندارد.
آیا اگر پای ما خیس باشه در این صورت میتونیم وضو بگیریم و وضو ما با این شرایط درسته یا نه؟ حجت الاسلام و المسلمین فلاح‌زاده فتوای حضرت آیت الله خامنه ای را در این باره یادآور میشوند:
اگر پای شما خیس باشه ولی یک قسمتی از روی پا، یعنی به حد اندازه یک انگشت حداقل از سر انگشت تا آخر روی پا خشک باشه و همون رو مسح کنید، وضوتون درست. یا اینکه گاهی ممکنه که پا نم هست ولی خیس نیست، یعنی رطوبتش زیاد نیست، وقتی که ما مسح میکشیم نگاه کنیم فرضاً معلومه که رطوبت دست ما بر پا اثر گذاشته است، این هم اشکالی نداره. اما اگر واقعاً تمام روی پا خیس هست، جای خشکی که ما به اندازه حداقل یه انگشت مسح بکشیم نیست، در این صورت پا رو خشک میکنید. خشکم عرض کردیم نه به اون حدی که دیگه هیچ رطوبتی نداشته باشه، رطوبت اگه کم باشه به حدی که مس میکشیم معلومه اشکال نداره، پا رو خشک میکنید ولی زیاد طول نکشه این کار و مس پا رو انجام میدید.
عزیز شنونده ای نوشتن: من روزه مستحب گرفته بودم و پسرم تشنه شد و به او آب دادم. نمیدونم چی شد که خودم هم یک جرعه آب خوردم و جرعه دوم آب در دهانم بود که یادم آمد روزه هستم. آب را به بیرون ریختم و خوب دهانم را تمیز کردم. بابت این مسئله خیلی هم ناراحت شدم. خواستم ببینم روزه ما با این اتفاقی که پیش اومده باطل شده یا نه. حجت الاسلام و المسلمین جواهری و پاسخ به سوال شرعی این مقلد حضرت آیت الله شبیری زنجانی:
اگر شخص نیت روزه داشته باشه ولی خب حواسش پرت شده از اینکه نیت روزه داره و چیزی رو خورده باشه، یعنی سهواً چیزی خورده باشه، این ضرری به روزش وارد نمی کنه و روزش صحیحه. دیگران هم حتی اگر ببینن این شخص داره سهواً چیزی میخوره لازم نیست به او تذکر بدن و روزه اون فرد صحیحه.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر.
آیا بعد از رکوع باید بایستیم و بدنمان آرام بگیرد و بعد به سجده برویم؟ آیا چنین وظیفه‌ای رو در نماز داریم یا خیر؟ حجت الاسلام و المسلمین محمدی شیخ شبانی فتوای حضرت امام خمینی رحمت الله علیه را در این باره یادآور می‌شوند.
طبق سوال مطرح شده قبل و بعد رکوع ما دو تا قیام داریم. یک قیام قبل از رکوع که رکنه، که عمدن و سهوًا اگر کم و زیاد بشه نماز باطله. دو قیام بعد از رکوع هست که از واجباته. بله، ما وقتی ذکر رکوع را گفتیم کاملا باید بایستیم، این قیام محقق بشه، بعدم به سجده بریم تا نماز ما صحیح باشه. قیام قبل از رکوع بعضیا به اشتباه میفتن، فکر میکنن این قیام مستقل جداگانه است. قیام قبل از رکوع سه جا معنا پیدا میکنه. یک، به اشتباه رکوع نرفتم، رفتم سجده، باید کاملا بایستم قیام محقق بشه بعد برم رکوع. دو، افرادی که معذورن روی صندلی نماز بخونن ولی رکوع معمولی را میتونن برن، بعد از حمد و سوره کاملا باید بایستن قیام محقق بشه بعدم برن به رکوع. کسی که به نماز جماعت ملحق میشه وقتی رسید و تکبیرت الاحرام را گفت یک لحظه بایسته بعدم بره برای رکوع، این میشه قیام قبل از رکوع. همین که من از ایستاده به رکوع میرم این قیام محققه، یعنی لازم نیست بعد از قنوت یا بعد از توحید من یک لحظه جداگانه بایستم. نه، به اشتباه نیفتن، البته بایسته الله اکبر بگه خوبه، ولی همین که از ایستاده به رکوع میرم درسته. این سه موردی هم که عرض کردم معنا پیدا میکنه قیام قبل از رکوع اگر اشتباه کرده باشی.
دوستان عزیز، همراهان خوب که وقتتون رو در اختیار برنامه زمزم احکام قرار دادید، به پایان این برنامه رسیدیم و امیدواریم که شما عزیزان جزو شنوندگانی باشید که پاسخ سوالتون رو در این برنامه دریافت کردید. اگر مایلید باز هم برای ما سوال بفرستید و موضوع شرعی هست که سوالتون رو می‌خواید برای برنامه زمزم احکام ارسال کنید، راه‌های ارتباط با برنامه رو خدمتتون یادآور میشم. 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 شماره تلفن‌های آشنای رادیو معارف و سامانه پیامک شماره 30553 هم برای ارسال سوال‌های شرعیتون از طریق سامانه پیامک در اختیار شماست. در پایان باز یادآور میشم که حتما نام مرجع تقلیدتون رو در سوال‌هاتون ذکر بفرمایید. خداوند یار و نگهدار شما.
لازم است ای مؤمنین، ای مسلمین، ای مؤمنین، گوش بسپارید بر احکام دین، احکام دین، دل به احکام شریعت گر نهید می شوی با مذهب و با دین غریب، ای روی از دین یقین احکام اوست، هست احکام شریعت جزء دین.
فراخان سومین جشنواره طنز و رادیو
زیر چتر نخل.
برای ثبت نام، کسب اطلاعات بیشتر و ارسال آثار به تارنمای رادیو سبا به نشانی رادیو سبا نقطه آی آر مراجعه کنید.
مهلت ارسال آثار تا 15 دی ماه 1402.
محورهای موضوعی: نقد سبک زندگی غربی و حجب غرب، حقوق و رفتار شهروندی، خانواده و جمعیت، شهرنشینی و مهاجرت معکوس، طنز در ادبیات انقلاب. دبیرخانه سومین جشنواره زیر چتر لبخند، شورای طنز و تفریحات معاونت صدا.
خب عزیزان شنونده، ساعت 3:45 بامداد هست. برنامه هایی که براتون آماده هست تا ساعت 5 صبح به این ترتیب سریع عرض بکنم: فقه آل محمد، درس خارج فقه آیت الله نوری همدانی، 4:15 مکارم خوبان مرحوم آیت الله شب زنده دار، زلال جاری رو 4:35 میشنوید که تفسیر روان قرآن کریمه، و بعد هم آوای ملکوت 4:45 صبح نیاز که ویژه از آن صبح اون هم 5:10 پخش خواهد شد. بنابراین 27 درس خارج فقه حضرت آیت الله نوری همدانی رو الان بشنوید.
مِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ
فقه آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد. و على اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سیما بقیت الله العظیم. مسئله ای که مطرح شد درباره این که حمل در صورت ارثی برای که به دنیا بیاد حی باشه، استحلال کنه، صیحه گریهی که دلیل آن باشه که این زنده به این دنیا آمده، ارثی بره. مطالبی عرض کردیم، حالا امروز حالا در روایتش رو میخوانیم. در باب هفتم از ابواب فرائض و مواریث در جلد 17 وسائل صفحه 586 باب هفتم: ما با ان الحمل یرث و یورث اذا ولد حیا و یعرف به ان یسیح او یتحرک حرکتا اختیاریتا ولا یرث من دون ذلک و حکم میراث دیه. این عنوان باب. خبر اول باب: محمد ابن یعقوب کلینی که از طبقه نو و معلوم ایشان، از حمید ابن زیاد. ما برای ضبط اسامی روات کتاب بهتر از تنبیه المقال نداریم. آیا این حمید ابن زیاده یا حمید ابن زیاده؟ این آیت زیاد داره تنک المقال به بیان ضبط کلمات به ضمه ها. خب محمد ابن یعقوب ان حمید ابن زیاد، محمد ابن یعقوب از طبقه 9، حمید از طبقه 8 و البته بسیار موثقه، قد وقع فی اسناد کثیر من الروایات یبلغ 154 مورد. 154 مورد اسم این شخص در اسناد روایات واقع شده. کتابی که بعد از درس به خدمت شما تقدیم میشه، قبلا هم عرض کرده بودم، این 3 چیز داره: اول معجم و رباط ثقات، در میان 14-15 هزار نفر راوی باید ما ثقات را بشناسیم. خب این 14-15 هزار هم در همان تنه به کل مقال که اخیراً در 30-40 جلد چاپ شده. خب این تعداد روات ماست در حدود 15 هزار نفر. خب در میان این ها لازم ما ثقات را بشناسیم. آیات الله عزم آقای بروجردی در درس خودشان که بنده افتخار حضور در درس ایشان از اول آمدن به قم تا وفاتشان داشتم، عنایتی زیاد داشتن در خواندن روایات به رجال روایات و در رجالم خیلی زحمت کشیده بودم. طبقات و رجال و رجال را متخصصی بودن در شناخت روایات، مثل پدری که فرزندان خود را میشناسه با همان ترتیب ایشان روایات را کاملا میشناختن. خب بنده در آن موقع ایشان درس میگفتن، درسشان که یادداشت میکردم، رجالشان هم یادداشت میکردم، بعد اینا را تکمیل کردم. این کتاب که چاپ شده چند چیز داره. اول معجم و روات ثقات، ثقات را معین میکنه، غیر از اینها ثقات نیستن. نگفتین صحیح اما ثقه باشن، ممکنه یک نفر عادل نباشه اما راستگو باشه. از این جهت اون چه مهمه برای ما در خبر واحد راوی ثقه، ممکنه اهل تسنن هم باشه، اصلا در مذهب با ما فرق داشته باشه، فقط دروغگو نباشه، ثقه باشه. موجم روات ثقات، ثقات جمع ثقه است. خب و ترکیب طبقات، دوم که ایشان روات را برای شناخت بیشتر طبقه بندی کرده بودند. شاگردان پیغمبر صلی الله علیه و آله طبقه اول بودند به همین ترتیب. خب خود ایشان تقریبا 36 بودند، طبقه 36 بودند، ما 37 هستیم، از ایشان اجازه هم داریم. خلاصه این که معجم روات ثقات و ترتیب و طبقات در این کتاب طبقات هم نوشته شده که این رجل از کدام طبقه است. سوم و تبیین روایات، هم روایاتشان تعداد روایاتشان ذکر شده که هر کدام از اینها چند تا در سند چند روایت واقع شدن. حالا با همون ترتیب اینو میخوانیم. محمد ابن یعقوب کلینی از طبقات نوه، خب 36 تا استاد داشته ایشان. یکی حمید ابن زیاده، حمید ابن زیاد طبقه هشتمه، در اسناد روایات 154 روایت در سندش حمید ابن زیاد واقع شده. خب ثقه هم است و اینا معلوم است، طبقه اون نوه میشه طبقه هشتم. این حسن ابن محمد ابن سماعه، حسن ابن محمد ابن سماعه ثقه است ولی واقف یرمذهبه. این که عرض کردم لازم نیست 12 امامی باشه اما ثقه باشه. بالاخره حسن ابن محمد ابن سماعه این طبقه، این طبقه هفته ولیکن واقف یرمذهبه. ان محمد ابن زیاد، محمد ابن زیاد ابن ابی عمیره، اعلی درجه وساقت، طبقه ششم. ان عبدالله ابن سنان، به کسر سین همیشه، ان عبدالله ابن سنان این طبقه پنجمه، این هم بسیار جلیل القدر. عبدالله ابن سنان در این حال که شیعه بود و خیلی خالص، خزیندار منصور و هارون الرشید اونا بود است. اینا خب این حالا نه خوبه. ان عبدالله ابن سنان فی میراث المنفوس من الدیه، خب منفوس به اون بچه میگن که تازه به دنیا آمده، از ماده نفاسه، نفاس دم ولادته. این بچه که به دنیا میاد تا حد بدنش آغشته است و اون خون، خون نفاس، از این جهت به اون بچه منفوس میگن. فی میراث المنفوس من الدیه. حالا در سوال کرده از دیه، چه حال که کشته باشن این چقدر از دیه رسی میبره. الله یرسو شیئن حتی یسیح و یسمع صوتو، فرموده میکه چیزی کسی که تازه به دنیا آمده چیزی ارث نمیبره، تحت یسیح ساها یسیح و مثل با آیبی سیحه زدنه تا سیحه بزنه و یسمع صوتو و صوت شنیده بشه. این خبر اول بابه بعد از نقل صاحب رسول و رواق الشیخ از کلینی گرفته از کافی ولی در تهذیب هم وجود داره. دوم و عن علی ابن ابراهیم عن محمد ابن عیسی عن یونس عن ابن عون عن بعضهم. خب کلینی از علی ابن ابراهیم، اون محمد ابن عیسی یختینی، این همه خوبن. عن یونس ابن عبدالرحمن عن ابن عون. ابن عون توصیق نشده. ما گاهی برخورد میکنیم به کسانی که ابو فلان یا ابن فلان اسمش نمیدانیم. در آخر معجم رساله حدیث آیت الله خویی یک فصلی داره در فصل مصدر به ابنها و مصدر به ابها، که مصدر به ابه اسمش چیه، مصدر به ابن اسمش چیه. اون مراجعه به اونجا به ما کمک میکنه خیلی از اینا که با ابن و اب ذکر شده بدانیم که اسمشان چی بوده، بر اساس اسم بریم دنبالش پیدا کنیم که چه شخصیتی داشته. خلاصه ابن اون اسمش معلوم نیست، ایشون هم بگه اسمش معلوم نیست، ولی توصیق هم نشده. این اخبار مورد عمل پاهای ماست. ان بعضهم، ان بعضهم میشه مرسل. ما دو جور مرسل داریم، مرسل به حذف واسطه، یکی هم مرسل به ابهام واسطه. گاهی واسطه را حذف میکنن میشه مرسل، این میشه مرسل به حذف واسطه. گاهی مرسل میگه مثل ان بعضهم، این میشه مرسل به ابهام واسطه. فرق نمیکنه، این یک خللی است در روایات. اگر مرسل باشه خلل است دیگه، چون در سند یه نفر معلوم نیست. مولا سمعته یقول ان المنفوس، منفوس هم بچه تازه به دنیا آمده. لا یرسمون الدیت شیئن الدیه، حالا چون خبر بعدن بگیم بعضی دیه را بیشتر متعرضه، حتی یستهل و یسمع صوتو، مگر اینکه استهلال کنه. استهلال صوت سوی ان الولاده بکن استهلال و یسمع صوتو. این خبر دوم. خبر سوم و عنه عن ابیه، یعنی علی ابن ابراهیم عن ابیه و عن محمد ابن اسماعیل، این اسناد دیگره برای کلینیه. این فضل ابن شازان جمیعا در حقیقت دو تا نصف سنده، کلینی از علی ابن ابراهیم، کلینی از محمد ابن اسماعیل از فضل ابن شازان، جمیعا دو نصف سند را به هم پیوند میده. جمیعا عن ابن ابی عمیر عن ربعی ابن عبدالله، ربعی مبسق از طبقه پنجه، عن ابی عبدالله علیه السلام. قال سمعتو یقول فی المنفوس، بچه تازه به دنیا آمده، ازا تحرک ورسه، اگر حرکت کرد اسم بره، حرکت دلیل حیاتشه، انده رو به ماکان و اخرس. تعداد از اهل تسنن از علمای اونا میگن بایستی این سیحه بزنه، یعنی طوری کردن گفتن بیدین که ارث بردن دایر مدار سیحه زدن. این برای ارثم گفتن نه، رو به ماکان و اخرس بکنه لال باشه، از اینجا بقید معلوم باشه که زنده به دنیا آمده. سیحه زدن امثال اینا تنها خصوصیت نداره، اون اگر باشم دلیل زنده به دنیا آمدنه. این است که این حدیث این داره، ازا تحرکه برسه انده رو به مکان اخرس، حالا تحرک کرد که دلیلی برای حیاتش ارث نباره، چه بس اون کنه که این لال باشه، بنابراین نتونه استحلال بکنه. خب این در مقابل قول عامه است که بعدا در طبقه بندی میگیم که اونا سیحه را موضوعیت قائلن، ما میگیم نخیر، سیحه علامت است اینا، قید قالبی نه قید احترازی. ما دو جور قید داریم، یک قید احترازی مثل اکرم الرجل العالم این قید احتراز ظاهرش که روائه که قدراتی فی حضور کم، این فی حضور کم چون غالبا روائب در حضور بودن گفته، ولی در حضور بودن موضوعیت نداره. این قیدها را قید قالبی میگن، اینا مستقر و مقید.